بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از اولی که خداوند متعال انسان رو خلق کرد و حتی قبل از خلقت انسان دشمن او را آفرید، ابلیس قبل از انسان آفریده شد. وقتی خداوند متعال گل آدم را سرشته بود اما هنوز روح در او ندمیده بود، ابلیس از مقابل وضعیت این موجود عبور می کرد، هی از خودش و دیگران می پرسید این چیه خدا خلق کرده؟ این کیه داره خدا می آفرینه؟ تا بعد و نفخت و فیه من روحی تحقق پیدا کرد و خداوند متعال برتری آدم رو اعلام کرد. ابلیس دشمنیش با آدم قبل از نفخه روح، دمیده شدن روح در او آغاز شده بود، از قبل حسادت به او می‌ورزید. بعد داستان زندگی انسان شروع شد، دشمنی او کافی نبود، در میان انسانها هم دشمنی بین خوبها و بدها ادامه پیدا کرد. قابیل نمونه برجسته است که هابیل رو کشت، حسادت داشت، بیماری داشت، نخواست آدم بشه، خواست آدمی رو بکشه. خب این از اول در خلقت انسان، در سنت حیات انسان وجود داشته که انسانهای خوب، انسانهای معمولی دشمن دارند. این حرف مهمی نیست، این حرف تازه‌ای نیست، این حرف پیچیده‌ای نیست. معلومه مهم نیست، یعنی این که معلومه ما دشمن داریم. ما به عنوان آدم‌های معمولی، ما به عنوان طرفداران حق، به هر صورت دشمن داریم. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید ابلیس دشمن انسان است، نه دشمن مؤمن فقط. لذا هر کسی ناراحت میشه، بیدین هم باشه، تصادف بکنه، به هر غم و غصه‌ای گرفتار بشه، ابلیس خوشحال میشه. ابلیس اینجور نیست که شما اگر مثلا خدای نکرده دین نداشته باشید بگه برو خوش بگذره، منم کمکت میکنم، تو حالا طرفدار ما شدی، ما مثلا با تو دشمنی نمی کنیم. نه، حال اونم میگیره. اون کسی که به دستور ابلیس گناه میکنه، ابلیس میخواد اون رو هم وسط لذت گناه نابود کنه. دشمنه، خوشش نمیاد تو خوش بگذرونی. این وضعیت دشمنی یک وضعیت طبیعیه. هم آدمهای معمولی این دشمن رو دارن، انسان این گونه است. 25 مرتبه خدا در قرآن کریم میفرماید ابلیس دشمن شماست، ابلیس دشمن زندگی توه، خراب میکنه زندگی تو. قدیمی ها وقتی عصبانی میشدن بلا فاصله میگفتن لعنت بر شیطان، داره من عصبانی میکنه، این داره تو رو عصبانی میکنه، شیطان رو چرا لعنت میکنی؟ به شیطان چه ربطی داره؟ تو داری عصبانی میشی، سه صدر نداری، به شیطان چه ربطی داره؟ قدیمی ها میفهمیدن، این حرفهای خدا رو در قرآن باور کرده بودن. همیشه آتش بیار معرکه است. تا عصبانی میشی یه ذره میاد بهت میگه که بزنش، غلط کرده، تو رو عصبانی کرده، تو حق میگی، آتیش میاره تو معرکه میندازه. رضا قدیمی ها تا عصبانی میشدن یه شیطان رو لعنت میفرستادن تا آروم بشن، از اون حدی که دیگه حالا یه عصبانیت طبیعی ممکنه پیش بیاد بیشتر نشه. خب انسان دشمن داره، دشمنش قبل از او آفریده شده. اگر این انسان زندگی عادی داشته باشه ابلیس دشمنشه، اگر این انسان زندگی عادی داشته باشه طاغوت‌ها دشمنشن. طواغیت کیا هستن؟ کسانی هستن که میخوان انسانهای دیگر رو به بردگی بکشن. به حضرت موسی فرمود اذهب الی فرعون، برو به سمت فرعون، انه طغا، او طغیان کرده، میخواد انسانها رو به بردگی بکشه، برو کنترلش کن، بزنش. به پیامبر ما فرمود، همون اولی که آیات داشت نازل میشد، خط دوم سوره اقرا بسم ربک الذی خلق رو بخونید، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان تا خودش رو مستغنی میبینه میخواد طغیان کنه، بره دیگران رو چپاول کنه. خب پس ما دشمن داریم، چه آدم معمولی باشیم چه آدمی طرفدار حق باشیم. اگر آدم معمولی باشیم ابلیس دشمن ماست، اگر آدم معمولی باشیم طواغیت دشمن ما هستن. بعضی از اوقات طاغوت ها میان با ما مهربان میشن، بعد آدم ممکنه فکر کنه به به این طاغوت دیگه حالا با ما دیگه مهربونه دیگه، بعد ما رو میفرسته به عنوان سرباز خودش به کشتن میده برای اینکه خودش وضعیتش مستحکم بشه. مثل این انگلیسی های خبیث که مثلا میخواستن بیان ایران رو بهش تجاوز کنن، میرفتن از این هندی های مظلوم و ساده میآوردن، ما با هندی ها میجنگیدیم، بابا ما با هندی ها جنگ داریم یا با انگلیسی ها، تکلیف ما رو مشخص کنید. طاغوت دشمن بشریته و بشریت آدم های معمولی هم باشن دشمن دارن. خب از این دوتا دشمن بگذریم. اگر شما اهل حق باشی، اهل دفاع از حق باشی، یعنی آدمی هستی که میتونی از خودت دفاع کنی، یعنی آدمی هستی که میتونی از حقت دفاع کنی، یعنی آدمی هستی که میتونی جلو ابلیس و طاغوت وایسی، خب با تو بیشتر دشمنن، با تو بیشترتر دشمنی میکنند. این دشمنی وجود داره، کسی مخالفت داره با این وضعیتی که خدا در عالم قرار داده. ما تو این فضا باید زندگی کنیم، به دنیا اومدیم، یعنی اومدیم برای درگیری. این بخش صحبت رو بگذاریم کنار، من به بخش دوم میخوام بپردازم. مشکل بشریت در طول تاریخ دشمن نبوده، اون دشمنه دیگه، اون داره کار خودشو میکنه، اون اصلا خلق شده برای این که من باهاش درگیری پیدا کنم و تو این درگیری رشد کنم. حالا چرا ما باید دشمن داشته باشیم تا تو این درگیری رشد کنیم؟ کاش اینا رو تو مدرسه ها حسابی برای بچه های ما جا بندازن. آموزش پرورش یکی از نقص های مهمش اینه که همین حقیقت رو برای بچه ها جا نمیندازه. اینو جان اندازی از خدا و پیغمبر برای بچه ها حرف زدن زیاد فایده نداره. باید بهش بگی انه لکم عدو مبین، این بفهمه دشمن داره، محکم زندگی کنه، قرص بار بیاد، آماده برای درگیری بار بیاد. خب مشکل بشریت دشمن نیست، چرا خدا دشمن برای ما قرار داده؟ خب این یه 30 شب ماه رمضان بحث لازم داره، انشالله تو کتابای مدرسه هم حسابی اینو برای ما جا میندازن، انشالله تو مساجد ما اینا و اینا بالاخره تو کتابا باید بخونیم و این فلسفهشو بفهمیم. ولی حالا من میخوام بحث دیگری رو عرض کنم. مشکل ما دشمن نیست، مشکل ما ابلیس نیست، مشکل ما طاغوت نیست، مشکل ما استکبار نیست. چرا مشکل ما نیستن؟ برای اینکه ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان درست دشمن ماست ولی ضعیفه، بدبخته، خاک بر سرش، کاری نمیتونه بکنه. طاغوت چی؟ طاغوت از اون ضعیفتر. طاغوت چیکار میتونه بکنه؟ خدا رو ببین، شیطان برگشت گفت خدایا من این همه عبادتت کردم، حالا که منو دور انداختی جواب عبادتامو همینجا بده. خدا فرمود چی بدم بهت؟ گفت ازت سه خواسته دارم. خدا فرمود بگو. گفت میخوام به تعداد هر کدوم از فرزندان آدم دو تا فرزند به من بدی تا ما دو به یک حمله کنیم. خدا فرمود قبول. دیگه گفت میخوام عمر تا قیامت داشته باشم. خدا فرمود عمر طولانی بهت میدم. قبول. گفت میخوام مثل خون در رگهای بنی آدم بروم بدوم، اینقدر نفوذ داشته باشم. خدا فرمود قبول. شیطان خداشناس بود. گفت یکی دیگه هم از فضلت بده، همش که من نخوام نباید بخوام که، اومدیم من عقلم نرسید، میخوام یه ارویر بی حساب بشین دیگه، من اون 6000 سال عبادت کردم جوابمو بده، حالا که من جهنمی شدم. خدا هم کم نذاش برای ابلیس. فرمود چی؟ فرمود که یه کاری میکنم تو سینه آدم وسوسه میکنی، آدم نفهمه تو داری وسوسه میکنی، فکر کنه خودش داده دلش میخواد. راضی شدی؟ شیطون خفه شد دیگه، گفت عالیه. حضرت آدم اعتراض کرد، خدایا دشمن منو به چی داری مجهز میکنی؟ تمام ابزار جاسوسی در اختیارش قرار دادی، من چجوری کنترلش کنم؟ ماهواره ورده گوشه تو سینه ما، اینترنت هم قطع بشه اون وسوسهش لامصب قطع نمیشه، تو خونه های ما سیم کشی کرده و تو خونه ما جاریه. خدا فرمود آدم قصه نخور، چیزی نیستون، ضعیفه، تو قدرتت بیشتر از اونه، من به تو میدونی چی دادم؟ عقل دادم، میفهمی. و بعد میبینی شیطان تو چقدر احمقه. اترس، تو شعور داری ماشاءالله، پسش بر میای. مشکل ما شیطان نیست. البته میدونید دیگه طبیعتاً اگر شما بی اعتنا باشی شیطان بهت ضربه میزنه، ولی اگه بخوای بزنیش با یه مشت کوبیدیش به دیوار، مثل اعلامیه بدون سریش چسبیده ها، دیگه تکون نمیتونه بخوره. شیطان مشکل ما نیست، مشکل هست ولی مشکل اساسی نیست. در طول تاریخ بشریت ضربه اگه خورده از یه ناحیه دیگه بوده. تواقیت چی؟ تواقیت آیا مشکل ما نیستن؟ تواقیت هم هیچ غلطی نمیتونم بکنم، حیف وقت نیست. فقط من به شما یه دونه کلمه حضرت امام و یه دونه آیه قرآن بگم. تواقیت هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اونا ضعیفتر از شیطانن. حضرت امام یادتونه فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن؟ امام عارف بود، امام تبلیغاتی الکی مبالغ‌آمیز حرف نمیزد. آفرین. خدا تو قرآن چی فرمود؟ خدا تو قرآن فرمود ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. کسانی که میان با دین من مبارزه کنن اینا کاراشون اثر نداره. بعضی وقتا خواب، تو خواب دیدی یه خوابی رو میخوای یکی رو بزنی، هرچی میزنی رد میشه ازشون، همجوری هر هر بهت میخنده میگه که چیکار کردی، بعد هیچ کاری نمیتونی بکنی، میدویی هی میدویی هی نمیتونی فرار کنی، یا نمیدونم این صحنه ها رو آدم تو خوابگاهی ممکنه تجربه کنه. دقت کنید، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اینا کاراشون اثر نداره. یه مثال بزنم، این مثالی که من برای شما میزنم از معجزه حضرت موسی که رود نیل رو باز کرد خیلی بزرگتره ها. تمام امکانات عالم در اختیار صهیونیست‌هاست، 40 ساله دارن با ما مبارزه میکنن، اسرائیل رو حفظ کنن، قدرتمندتر بکنن، روز به روز ضعیفتر میشن، روز به روز کوچولوتر میشن، روز به روز ترسوتر میشن. چرا؟ چرا؟ کی برنامه ریزی کرده اونا ضعیفتر بشن؟ اونا با تمام امکانات عالم سعی کردن قویتر بشن و ما رو نابود بکنن. حالا الان خودشون در معرض نابودی هن. چی شد؟ چجوری اینجوری شد؟ ما هم چقدر امکانات داشتیم مگه؟ الان حزب الله لبنان موشک ها و اسلحه هایی داره که ما خودمون تو دوران جنگ آرزو داشتیم یه دونه شو داشته باشیم. بعد میدونید شما حزب الله یه دونه پادگان نداره تو لبنان، داشت اونا میزدن، همش پنهانه تو کشوری که کنترل اون کشور دست خودش نیست. این چجوری میشه؟ بعد نمیتونن اونا پسش بر بیان. در اوج ضعف قرار گرفته. اینا معجزه نیست؟ خدا میفرماید ببین اونا نمیتونن از خودشون دفاع کنن، ببین ضعیفن. الهی کور بشه هر کی نمیفهمه، نمیتونه ببینه که دشمنان ما از ما ضعیفترن. مشکل ما طاغوت نیست، مشکل بشریت، مشکل انسانهای مدافع حق طاغوت نیست. چرا هستا؟ ولی گفت بچه که زدن نداره، بچه رو چه بزنی چه به ترسونی یکیه. ما طاغوت رو یا شیطان رو دستمون رو بلند کنیم ذره ترک میشه. خب حالا اصل صحبت بنده میخواد از این لحظه آغاز بشه. بیرو دروایسی من تو مجلس شهدا صحبت میکنم، اشکال نداره؟ مشکل بشریت در طول تاریخ دشمن نبوده، دشمن همیشه ضعیفه. الخائن و خائف و انسانها و به ویژه طرفداران حق همیشه قوی بودن. مشکل ما میدونید چی بوده در طول تاریخ؟ احمقهایی که این وسط همیشه میدون به دشمن دادن، آدمهای ساده لوح، آدمهای سطحی نگر، آدم های نادان، چیزی شبیه پتومت توی کارتون ها دیدید؟ حتما دیدید اینا چقدر آدم های ساده این، چه موجودات ساده، آدم که نمیشه گفت. لورل هاردی رو دیدید شما؟ با سادگی یه گاف هایی میدن آدم. بعضی از این فیلم های طنز رو من نمیتونم نگاه کنم، بهشون میگم طنز غم‌انگیزیه. یه نفر انقدر احمقه، انقدر با احماقتاش بلا سرش میاد، میخواد بشینه گریه کنه براش. بعد نمیدونم چرا اسمشون میذارن طنز. میگم من طاقت ندارم اینو به من داشت. الان خرابکاری میکنه، ظرفشو میشکنه، الان دلش کنه مصیبت، آدم دلش میسوزه. خدا شاهده من این حرفی که به شما زدم برای زیبا کردن کلام نبود. یه سری طنزها رو که در اثر حماقت یک کسی بلا سرش میاد من نمیتونم نگاه کنم. به عنوان فیلم غم انگیز میگم افسرده میشم، دلم میسوزه براش. میدونم فیلمها، میگم نکنه یه آدم اینجوری باشه. الان شما یه نفر اثر حماقت به خودش ضربه بزنه، شما خیلی کیف میکنید؟ خب دلتون میسوزه براش دیگه. چرا اینجوری به من نگاه میکنید اینقدر با تعجب؟ شما هم بهتر از من دلتون میسوزه برای مردم. بعضیا اینا بدبخت میکنن ملت ها رو، اینا ملت های خودشون رو فریب میدن. دشمن داره میاد غارت بکنه، میگه نه چیزی نیست که در طول تاریخ بشریت حماقت به انسان لطمه زده، نه قدرت دشمن. آیه قرآنشو بخون. هی تو قرآن گله میکنه خدا، میفرماد اکثر هم لا یعقلون. اینایی که ضربه میخورن اینا عقلو به کار نمیگیرن. عقل معاویه به امیرالمؤمنین علی علیه السلام ضربه نزد. به معاویه گفتن که تو چجوری موفق شدی؟ در نبرده با علی ابن ابی طالب گفت من موفق نشدم، احمقایی که پای رکابش بودن این بلا رو سرش آوردن. امیرالمؤمنین به ابو موسی اشعری فرمود ابو موسی اشعری عقل و تجربه رو زیر پا نگذار، من از تو یعنی دین و ایمان نمیخوام، عقل که داری، تجربه که داری. یعنی ابو موسی اشعری نمیشه به امر آس اعتماد کرد. تو که میدونی عقلت کار میکنه، اینقدر میفهمی، آره خب اعتماد نکنی یا همین بسه. ساده نباش. بعضی آدمای ساده ای هستن تا خیلی ضربه نخورن بیدار نمیشن، ساده اندیشن. تو سیاست مدارای ما هم هستن، بهشون میگی این آمریکا قابل اعتماد نیست، ما بدبینیم به آمریکا. میگه که عرصه دیپلماسی عرصه بدبینی خوشبینی نیست، ما خوشبینیم. آقا اگه بدبینی خوشبینی نیست چرا خوشبینی؟ نه ما باید واقع بین باشیم. خب واقع بینی میگه که این چیز دیگه، این همین جوریه، نمیشه اعتماد، این دروغ داره میگه. بعد که دروغ میگه دست از پا درازتر. بله ما از اولش هم میدونستیم اینا نمیشه بهشون اعتماد کرد. اگه میدونستی که جنایت کردی، خیانت کردی در حق ملت، اگه نمیدونستی تو آدم ساده ای هستی، در هر دو صورت شایسته سیاست ورزی نیستی. ما از اول انقلاب تا الان از آدمای ساده ضربه خوردیم. دولت بازرگان دولت ساده ای بود، میگفت میریم با آمریکا کنار میایم، ساده. آمریکا با ما کنار نمیاد، اون ذاتش خبیثه، اون برای نابودی ماست. دولت بنی صدر میگفت ما مجاهدین خلق رو باهاشون گفتگو میکنیم درست میشه. هی میومد تو تلویزیون با مسعود رجبی فرمانده مجاهدین خلق تروریست، میگفت ما گفتگو میکنیم درست میشه، اینا جوانای خودمان. هی گفتگو میکرد. اونا وقتی که 17,000 نفر ترور کردن و کشتن، کاش لااقل آخرش میگفت من اشتباه کردم، فکر کردم اینا آدم میشن با گفتگو. برداش روسری سرش کرد با رجبی فرار کرد. من نمیدونم بنی صدر جزو ساده ها بود یا جزو مریض ها بود. ما از اول انقلاب تا الان از ساده ها ضربه خوردیم. امیرالمومنین از ساده ها ضربه خورده. پیغمبر اکرم فرمود ساده ها کمر منو شکستن. آدم های ساده چیکار میکنن؟ آدم های ساده فکر میکنن دشمن رو میتونن مسیرش رو تغییر بدن. نه ما الان میریم لبخند میزنیم اونم مهربون میشه. یه جوری بعضی ها از اوباما صحبت میکردن که ما گفتیم اوباما بعد از ریاست جمهوری میاد طلبه میشه دو حوزه علمی قم. انقدر میگفتن یه با ادبه. خب شما ساده ای، ساده به درد سیاست نمیخوره. من این ساده ها رو روزنامه هاشون رو به شما معرفی کنم. وقتی که تروریست ها توی سوریه شروع کردن به شلوغ کردن و بشار اسد با اینها درگیر شد، در آغاز درگیریشون روزنامه های ساده لوح می گفتن بشار اسد چرا داره مردمش را می کشد؟ ساده. اینا اسلحه کجا گیر آوردن با بشار اسد دارن می جنگن؟ ساده. اینا منطقشون چیه دارن جلوی بشار اسد وای میستن؟ ساده. نمیفهمی اینا از چه آبش خوری تغذیه میکنن؟ این تروریست دیگه ساکت نمیشه. ساده. الان به کسانی که از تروریستا روز اول دفاع میکردن روزنامه های 5 سال پیششون رو باید پیدا کنیم که علیه بشار اسد صحبت میکردن، روزنامه‌شو برو جلو چشمش بگو الان خجالت نمی‌کشی این متن رو تو نوشتی؟ ساده. ساده لوح یک اصطلاحی است که حضرت امام در ادبیات سیاسی ما آورد. اولین بار هم صریحاً در مورد آقای منتظری به کار برد. فرمود شما ساده لوحی. کشور رو میدی دست لیبرال ها و از اون طریق کشور رو میدی دست منافقین. حضرت امام معتقده کسی که به لیبرال ها اعتماد کنه ساده لوحه. مشکل کشور ما این ساده هان، مشکل هر جامعه اینا. شما جوون ها البته اکثرا جلسه جوونن، من میخوام با بزرگترها و پیرمردها و پدر مادرهای شما جوون ها صحبت کنم. شما وقتی که یه دامادی میاد خواستگاری دخترتون، وقتی که برای مهریه قرار مدار میگذارید، مینویسید یا نمینویسید؟ اون پدر مادرها بگن ببینم مینویسید یا نه. بله همشو مینویسی یا نصفشو مینویسی؟ نصفشو شفاهی قول میگیری، همشو مینویسی؟ بابا داماد دشمن که نیست، پسرت میشه، یه عمری میخواد با دخترت زندگی بکنه، چقدر سخت میگیری؟ حالا نصفشو بنویس، نصفشو شفاهی قول بگیر. قبول میکنی؟ آقا مثلا مهریه رو چقدر میگذارید شما؟ 14 تا سکه. 10 تاشو بنویس، بگو من 10 تاشو مینویسم، 4 تاشو این تنبه میره بدی. یا شما میخندید، مسخره میکنید یه همچین وضعیتی رو. بعضی از سیاستمدارای ما با آمریکایی‌ها که دشمن خبیثی هستن که سر قرارشون نمیستن، رفتن اینجوری قرار گذاشتن. آقای کری این دوتا رو مینویسیم، دوتا دیگرش رو نمینویسیم، ولی این تن بمیره قول بدی. ها بعد میگفتیم اینا چرا این کار رو کرد، میگه نه قول داده این کار رو نکنه. آدم با دشمنش اینجوری قرارداد مینویسه؟ با دامادش آدم اینجوری قرارداد نمینویسه که عزیز جونشه، پسرش میشه. اینا سادگیه دیگه، سادگی. سادگی میگه به دشمنت اعتماد کن. سادگی بعضی وقتا موجب میشه که آدم به خودش اعتماد نکنه. سادگی بعضی وقتا موجب میشه که آدم استعدادهای پنهان خودش رو نبینه و استعدادهای پنهان ملت خودش رو نبینه. بسیاری از علما زمانی که امام قیام کرد میگفتن نمیشه، امام باهوش بود، باهوشتر از اونا بود، فرمود میشه. و امام و کسانی که از علما حرف ایشون رو قبول کرده بودن دیدن شد. ساده نباش. ما مشکلمون تو این کشور سادگیه. چند تا جناح سیاسی داریم تو کشور؟ 2 تا جناح. جناح ساده ها هی در مقابل غرب ساده لوحی میکنن، هی اعتماد بیجا میکنن، هی از این طرف عدم اعتماد به نفس ملی دارن، نمیشه نمیتوانیم میگن. و جناح هوشمندا، حالا بهش میگن انقلابی یا هرچی، من کاری ندارم. اصولگرا اصلاح طلب و من قبول ندارم این اصطلاحات رو. اصولگرا اصلاح طلب تعابیر دقیقی نیست. سالها رئیس جمهور محترم الانمون اصولگرا بوده، معاون محترم الانشون اصلاح طلب بوده، الان با همن. این اصولگرا اصلاح طلب معلوم میشه اصطلاح دقیقی نیست. ساده لوح از هر جناح و جریانی باشه ساده لوحه. انقلابیگری یعنی باهوشی، انقلابیگری یعنی تو قدرت تحلیل داشتن. دینداری یعنی چی؟ دینداری هم یعنی باهوشی. دینداری یعنی هوشمندی. خیلی ها درباره شهدا میگن شهدا عاشق بودن، ولی من شاید تا حالا 200-300 بار بلکه بیشتر در مورد شهدا منبر رفتم، به بهانه های مختلف این رو در مورد شهدا گفتم. شهدا عاقل بودن، نه اینکه عاشق نبودن، ولی عقلشون بر عشقشون غلبه داشته. شهید اینجوری حساب میکنه، میگه برم جبهه برم تو خط مقدم، جان دست خداست. اگر عمرم به دنیا باشه گلوله به من اصابت نخواهد کرد. من بردم، سود کردم، هم وظیفه‌مو انجام دادم، هم جانم در این دنیاست. و اگر جانم در این دنیا نباشه اونجا به شهادت میرسم، اونجا نباشم میام تو شهر میرم زیر تریلی. پس عاقلانه اینه که برم. اگر شهید شدم، اگر بنا بود عمرم در این دنیا نباشه، به اعلی‌علیین میرسم. خدا شاهد تا شهدا این محاسبه دقیق عقلانی رو نکنن خدا نمیپذیردشون. خدا به اندازه عقل هر کسی عبادت هر کسی رو میگیره میپذیره. خدا به اندازه عقل هر کسی شهادت هر کسی رو هم میپذیره. چرا حضرت امام میفرمودن وصیت نامه های شهدا رو بخونید؟ یک شب راه 100 ساله رو طی کردن، یک شب راه 100 ساله رو در عقل طی کردن. و البته عاقلایی هستن که عاشق هم هستن، نه عشق بدون عقل، بی حساب کتاب. ساده اندیشیست فکر کنی که استکبار از ما دست بر می داره و استکبار دوست داره ما زندگی آرامی داشته باشیم ولی یه مقدار شلوغ نکنیم. خب این ساده اندیشیست که تو فکر می کنی دست از موشکهای خودت برداری، استکبار هم میاد در مقابل شما زانو میزنه میگه خب بارکالله دیگه خوب شدیم، حالا با هم دیگه دوست باشیم، با هم زندگی بکنیم اینا. خب این ساده اندیشیست. ما مشکلمون ساده اندیشیست. اگر ما از ساده اندیشی عبور کنیم به امام زمان میرسیم. خیلی سندها وجود داره برای این که مشکل بشریت ساده اندیشیست. یه سند قرآنی رو براتون گفتم، اکثرهم لا یعقلون، خدا از نفهمی صحبت میکنه. یه سند دیگه قرآن میفرماد الا انهم هم السفها، الا انهم هم السفها. این الا، این الا خیلی تأکیده، اینها همون نادانها هستن، نمیفهمن. به منافقین میفرماد نادانه، نمیفهمه، متوجه نیست. ساده اندیش ها دست از مقاومت بر میدارن مقابل دشمن، بعد زمین میخورن. سندهای دیگری رو هم ذکر میکنم. ابو موسی اشعری آدم ساده لوح بود. دیدی چجوری لشکر امیرالمومنین رو زمین گیر کرد؟ دیدی چجوری امیرالمومنین رو فروخ به امر آس؟ یک سند بسیار عالی دیگه براتون تقدیم بکنم و بریم با شهدای حرم کربلا. آقایون، بانوان محترم، آقا امام زمان علیه السلام که تشریف فرما میشن، تو روایت داره دست میکشن رو سر مؤمنین، عقلشون رو افزایش میدن که دیگه تو مؤمنین کسی آدم ساده لوح پیدا نشه. بعد آقا با این مؤمنینی که دست به سرشون کشیدن عقلشون رو افزایش دادن، جهان رو اداره میکنن. آقای بهجت میفرمود تو انتخابات ها یعنی دنبال رؤسایی باشید که عاقل باشن. خیلی عجیبه، عاقل باشن. یه مقدار عقل داشته باشه برای اداره جهان کافیه. آقای بهجت میفرمودن اگر یه مقدار عقل داشته باشه میفهمه باید چجوری برخورد کنه. در مقابل یه سگ هار آدم ضعف از خودش نشون بده چه اتفاقی میفته؟ اون میاد پاچت رو میگیره، باید محکم جلوش وایسی، اونجا میزنه. دوستان من، این حرفا رو کاندیداهای محترم شاید هیچ وقت نزنن تو این مناظره ها، رعایت میکنن، خیلی از حرفا رو نمیزنن. کاندیداهای خوبی داریم که عاقلانه حرف بزنن، مقابل حماقت ها بایستن، ولی ممکنه نتونن همه حرفا رو بزنن. من به شما بگم، ما الان اقتداری داریم تو منطقه که هیچ کشوری این اقتدار رو در جهان نداره. نمیتونم توضیح بدم، ولی همه دنیا بهش اعتراف داره. جنگ نیابتی را انداختن سوریه رو بزنن، بعد عراق رو بزنن، بیان سراغ ما، شعارش رو میدادن. امروز بغداد، فردا تهران. یقین داشتن پیروز میشن.
شعارش رو همه جا پخش کردن که ما باید بریم سراغ بشار، و هواپیما رو آماده کردن و ناوها رو حرکت دادن. بعد جلو تخم چشمهای از حدق بیرون اومدهشون به واسطه فرهنگ انقلاب اسلامی ایران، یعنی مفهوم بسیج که تو اون کشورها عملیاتی شد، شهید همدانی ها، شهید شاطری ها رفتن اونجا را انداختن این فرهنگ رو. ما جنگ هایی سخت تر از حمله صدام به ایران رو تو این دوتا کشور دفع کردیم و الان همشون مرید حضرت آقان. یمن بدتر از سوریه، سوریه بدتر از عراق، عراق بدتر از لبنان، یکی از دیگری بدتر ارادت دارن. بدتر یعنی بهتر ارادت دارن، منتظر اشاره های آقان. کی قدرت اینجوری داره تو منطقه؟ من نمیدونم چرا مسئولین از این قدرت پول در نمیارن. میدونید یعنی چی این قدرت؟ ما کافیه مسئولینمون توانمند باشن، واداده نباشن آمریکایی‌ها رو از قدرت ایران بترسونن. الخائن و خائف، شریان‌های حیاتیشون اینجا تو خلیج فارس خدا شاهد مثل سگ سر جاشون میشینن. نمونش همین ماه گذشته اتفاق افتاد. کره شمالی راحت داره تو جهان اعلام میکنه آقا من با 3 بمب هیدروژنی کره زمین رو نابود میکنم، آمریکا رو هم میتونم با 2 بمب اتم نابود بکنم. ما که نه بمب اتم داریم نه چیزی. بعد آمریکا رفت با تمام ایادی منطقه ایش یه مانور نظامی کنار کره شمالی داد که یعنی شاخشونه بکشه. کره شمالی وسط مانور نظامی اونها یه موشک بالستیک امتحان کرد. اینا مثل موش برگشتن تو لونه‌های خودشون. خبرنگار از سخنگوی وزارت خارجه یا کاخ سفید پرسید چی میگید حالا کره شمالی موشک انداخت وسط مانورتون؟ گفت قبلا گفتیم محکوم کردیم دیگه، هیچی نیستن. امام راست گفت، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. انشالله خدا سیاستمدارانی به این مردم عنایت بکنه که با قدرت جلوی استکبار بایستن. همین با قدرت جلو. ببین ما یه نیمه با لبخند باشون برخورد کردیم، بهشون فرصت دادیم، دیدید که چه بلایی سرمون آوردن. به هیچ عهدی وفا نکردن. خدا کنه بتونیم نیمه بعدی رو با اخم بتونیم حقمون رو ازشون بگیریم. شما نگاه کنید تو کربلا کی مقامش از همه بالاتره؟ امام زین العابدین علیه السلام. دقت کنید، من دوست دارم این روزه رو عمیق گوش کنید، روش فکر کنید و لذتش رو ببرید. اشکم بریزید آرام آرام، دلتون هوای کربلا هم بکنه، ولی این اشک ناشی از اون فهم عمیق شما از ماجرا باشه. دوستان دقت کنن، امام زین العابدین علیه السلام با اون نیروی الهیشون روز سوم برگشتن، از میان اسرا جدا شدن، رسوندن خودشونو کربلا، چون بدن امام رو امام باید به خاک بسپره. رسوندن خودشونو کربلا، دیدن بنی اسد اومدن دارن بر بدنها گریه میکنن، میخوان بدنها رو به خاک بسپرن، نمیشناسن. آقا امام سجاد علیه السلام ناشناس، صدا زد بنی اسد من این بدنها رو میشناسم. یکی یکی بدنها رو پراکنده آوردن کنار هم، چیدن اصحاب رو یک جا. بدن مطهر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو با عظمت و شکوه در اوج غربت البته به خاک سپردن. صدا زدن حالا برید دارالحرب، خیمگاه، بدنها رو بیارید. بدن علی اکبر رو آوردن، بدن قاسم رو آوردن، یکی یکی بدنها رو آوردن. بعد بدنها رو که آوردن، بدن علی اکبر رو زیر پای ابا عبدالله الحسین علیه السلام به خاک سپردن و هر کدوم از بدنها رو. آقا تو این صحرا بدنهای شهدا پراکنده بود، همه رو جمع کردن آوردن. بعد بنی اسد گفتن اینجا این کنار کنار نهر علقمه بدن اربن اربا شده، فرمود نه، اون بدن عموی من عباس بگذارید باش. ببین دقت کن، امام زین العابدین میتونست بفرماید بدن عباس هم بردارید بیارید، امام زمانه. فرمود نه، بدن عموم عباس اونجا باشه، من میرم پیش این بدن. امام زین العابدین فدات بشم، این بدن جداگانه به خاک سپرده بشه، اونجا یه حرم مثل حرم امام حسین برقرار میشه ها. امام زین العابدین فرمود بله میدونم عباس. ساده است مگه؟ اصلا ما اهل بیت دوست داریم این گنبد و بارگاه حسین ما که به آسمان سر به فلک خواهد کشید، کنارش گنبد و بارگاه عباسمون هم سر به فلک بکشه. میدونه اینو، میدونه اینو امام زمان، امامه. همین امام یه جمله در باره ابوالفضل فرمود، فرمود تمام شهدا به مقام او قبطه میخورن. شهدای کربلا که عالی ترین شهدا هستن ازشون بپرسید میگن ما کجا، عباس کجا، عباس. حالا عباس ابن علی چرا انقدر مقامش بالاتره؟ میدونید دیگه، اهل معرفت گفتن چون عارفتر از همه شهدای کربلاست و اصلا اهل عرفان معرفتشون رو از سر سفره ابوالفضل العباس میگیرن. عرفا همه مرید ابوالفضل العباسن. شما فکر نکن ما چهار تا سینه زن از ابوالفضل توی جامعه، همین پایینای جامعه مرید ابوالفضل العباسیم. شما فکر نکن اون زرتشتی هم که میخواد، اون ارمنی هم که میخواد نذری بده برای امام حسین میگه اینو روز تاسوعا برای ابوالفضل العباس بدید. نه، عرفا بزرگ گرفتار عباسن، عقلش بیشتر از همه بود، فهمه، ولی همه شهید شدن. فهم عباس، عقل عباس، درایت عباس. اینو یادتون باشه، به خاطر فهمشه که غیرتمند شده. آخ فدای غیرتش. روزه بخونم ابوالفضل گریه کنه. عصر روز تاسوعا یه روز قبل از عاشورا شمر نزدیک خیمه حسین شد، هی با صدای نرم عباس رو صدا میزد. عباس من، به فامیلی صدا میزد. میگن چهره عباس غضبناک شد، داغون داشت میشد. دشمن منو مهربون صدا میزنه، خاک بر سر من. الان زینب برمیگرده به من میگه عباس تو چه رفتاری داشتی، دشمن به تو طمع کرده، دشمن به من امید داره. امام حسین عباسشو نجات داد، فرمود عباس من میدونم، میدونم اون ملعونه، میدونم تو متنفری ازش، ولی برو جوابشو بده. گفت آقا، فرمود عباسم برو، یعنی عباسم قبولت داره، نگران نباش. وقتی شمر اومد گفت من امان نامه برات آوردم با یه لحن مهربون، یه خط عباس جوابشو داد، تو یه خط چهار مرتبه لعنتش کرد. تو ملعون، از اون ملعون امان نامه برای من آوردی؟ یه جوری با غضب برخورد کرد. شمر که برگشت توی خیمه خودش گفت نگهبانهای لشکر رو زیاد کنید. بهش گفتن ما 30,000 نفریم، اونا 70 نفرن، با دست خالی میتونیم اونا رو بزنیم، نگهبان بذارید. گفت اون عباسی که من دیدم، اون عباسی که من دیدم. آیون بزرگواران، دشمن رو وحشت زده کنید از خودتون. دشمن رو چجوری میتونید وحشت زده کنید از خودتون؟ دقت کنید، این ملت با رأی خودش میتونه تو این انتخابات کاری بکنه. آمریکایی‌ها مثل سگ پشیمون بشن از این که بدعهدی کردن با این ملت. ملت شوخی نداره با کسی. شما میتونید اونجوری که ابوالفضل شمر رو مثل سگ پشیمون کرد، برگشت از رعب عباس به خودش میپیچید، شما میتونید آمریکایی ها رو وادار به غلط کردن بکنید، بترسن از این که بخوان به این ملت خیانت کنن، دستاشون رو جلوی شما ببرن بالا بگن غلط کردیم. میتونید این کار رو بکنید.
حق داشت ابا عبدالله الحسین وقتی اومد کنار نهر القمه بدن اربن اربای عباس رو دید، یه دفعه همه مصلحت‌ها رو ملاحظه‌ها رو کنار بذاره فریاد بزنه الان انکسر زهری عباس کمرم شکست و قلت حیلتی و انقطع رجایی. قلت حیلتی رو خودمونی ترجمه کنم، فریاد میزد چه کردن با حسین، فریاد زد عباسم بیچاره شدم، امیدم ناامید شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.